سرگو.
برای پرتاب اولین موشک آماده باش.
آمادم سرگو.
آتش.
عملیات مشترک بر اساس زندگی خلبان قربان علی بختیاری. چند ماه پس از شروع جنگ، ارتش بغض آتش جنگ را به آبهای خلیج فارس رساند تا از این طریق مانع تسلط ایران بر حریم آبی خودش شود. ارتش بغض به تازگی ناوچه‌های پیشرفته اوزا را خریده بود و هر از گاهی با پدافند مستقر روی همین ناوچه‌ها کاروان‌های ایرانی را در خلیج فارس هدف قرار می‌داد. بدین ترتیب مانعی برای صدور فراورده‌های نفتی ایجاد می‌کرد. به همین دلیل نیروی دریایی تصمیم گرفت در یک عملیات مشترک با نیروی هوایی ارتش، عملیات مروارید را در خلیج فارس اجرا کنند. سرگرد خلبان قربان علی بختیاری و ستوان حسین خلعتبری از جمله خلبانان زبده‌ای بودند که برای این ماموریت انتخاب شدند. اول آذر ماه سال 1359، پایگاه هوایی بوشهر.
حسین جان، ما الان داریم برای شناسایی به ناو پیکان نزدیک میشیم.
درسته سرگرد.
کابین آقا همه چی خوبه؟
بله جناب سرگرد.
قبل از پرواز من با کاپیتان حرمتی فرمانده ناوچه پیکان صحبت کردم. گفت که به اسکله البرد چسبیدن و اینکه 4 فرد بر ناوچه اوزار رو در رادار خودشون دارن.
این موقعیت براشون خطرناکه سرگرد.
بله، ما الان بالا سر ناوچه پیکانی. میتونی اونو ببینی؟
بله جناب سرگرد. در واقعیت 60 درجه شماره غربیه.
شرایط همونطوری که کاپیتان همتی گفته بود.
چی کار باید بکنیم؟
برمیگردیم آقا.
برای چی؟
موقعیت رو در نظر بگیر. همه چیز شناسایی کردیم.
خلبان قربان علی بختیاری با تاکتیکی که آموخته بود و بعد از شناسایی منطقه به عقب برگشت و مدتی بعد در حالی که 4 فروند موشک ماوریک را حمل می کرد به اتفاق ستوان حسین خلعتبری به سمت آبهای نیلگون خلیج فارس پرواز و مسیر اوزها را دنبال کرد.
میتونی هدف رو ببینی حسین جان؟
کدوم هدف منظورتونه جناب
سرگرد؟ بیمون تایین رو نگاه کن. چقدر تا نفشه اوزه اطراف نفشه پیکان هستن؟
بله جناب سرگرد، میبینمشون.
اون اوزه بقیه اوزهایی که الان تو خلیج فارس هستن همه شون امروز باید غرق بشن روز اینجا.
انشالله به اتفاق بعد شما همه شون رو غرق میکنیم.
برای پرتاب اولین موشک آماده باش.
آمادم سرگرد.
اولین هدف ما اون نفشه که در منتهای لای سمت چپه. میتونی ببینی؟
میتونم ببینم جناب سرگرد. واپ میکنیم.
هدف لاک کردم جناب سرگرد. ماشاءالله خلاص با چه سرعتی لاک کردی. آماده برای پرتاب؟ آتش!
موشک به هدف خطور
باد. ناوچه آتیش گرفت. این از اولیش. خب میریم برای هدف دوم. هدف دوم اون نفشه‌ای که داره به سمت جنوب میره. دیدیش؟
دیدم شما سرگو.
آماده باش برای آتش.
آماده.
آتش.
این نفشه درست به هدف خود یا اوزه دیگه هم آتش گرفت.
برای پرتاب سوم آماده باش حسین جان.
چشم جان سرگو.
نفتی که داره به طرف اون موقعیت 120 درجه شمالی میره اون هدف ما. میتونی ببینیش؟
من جناب سرگرد میبینمش.
باید تایید هدف نزدیکتر بشه.
سیستم پرتاب موشک آماده است سرگرد.
آماده ای؟
آماده.
آتش.
این موشک هم به هدف خود جناب سرگرد.
این دفعه هدفگیریمون خوب نبود حسین جان.
من ناپچه ها زیدی
حسین جان، ما باید طوری به ناپچه بزنیم که قرق بشه، مثل اون دوتای دیگه به بزیدی قرق بشه.
حالتون خوب بود جنوب سرگل؟ دوتا ناپچه رو قرق کردیم، به یکی هم آسیب جدی وارد کردیم، بقیه رو بسپرین به بچه های دیگه.
اصلا برگردی پایگاه، خسته نباشی حسین جان.
شما خسته نباشی جناب سرگل، به این میگن عملیات.
نیروی دریایی حزب بعث با دلاوری خلبانانی چون قربان علی بختیاری و حسین خلعتبری نابود شد و تا پایان جنگ اثری از فعالیت این نیرو نبود.
ساعت 10:06 از برنامه پدک رو تقدیم حضور شما میکنیم. سوال رو لطفا مطرح بفرمایید. آقای سروری نژاد چند تا پیامک هم بخونیم که شنونده لطف کردن و برای ما فرستادن.
بله حتما، ما برای مشارکت شما شنوندگان عزیز ازتون امروز خواستیم که به ما بگید اگر قرار بود تصویری رو از دوران دفاع مقدس در ذهنتون بسازید، اون تصویر به چه شکلی بود و چه تصویری رو میساختید؟ و اما پیامک ها.
بله، نوشتن که سالها از روزهای پرماجرای دفاع مقدس میگذره ولی هنوز در حیرتم که چطور جوانها و نوجوانهای ما انقدر شجاعانه جنگیدن و به مراحل بالای سلوکون الله رسیدن و شهادت تنها پلی بود برای جدایی تن خاکی از وجود قدسی این بزرگواران. آقای سینا زرقام از تهران خیلی متشکریم. آقای سید محمد کاظمی از ماهدشت کرج هم نوشتن که تشکر میکنم از مردم پلاک، تصویری که من میساختم بدین گونه بود که در حال پیکار با بعثی های کافر بودم و از میهنم دفاع میکردم. خانم مریم مددی نوشتن تصویر مادرانی که عشق بر چهره داشتن اما با شجاعت فرزندان خودشون رو از زیر قرآن رد می کردن تا خداوند حافظ اونها باشه و فرزندان برومند خودشون رو بدرقه می کردن براهی جبهه های جنگ. در زمان جنگ تحمیلی و پس از آن با توجه خاصی که در سینمای ایران به این اتفاق تاریخی وجود داشت، دگرگونی ویژه‌ای در بدنه سینمای ملی و حماسی اتفاق افتاد. در واقع این حادثه تاریخی باعث شکل‌گیری یک گونه سینمایی در ایران شد، گونه و یا شاخه‌ای که آثار متعددی در آن ساخته شدند و فیلمسازان بزرگی که در این حوزه به فعالیت پرداختند.
به طور کلی این گونه سینمایی و ملی یادگاری از آثار ماندگار سینمای ایران را شکل داده. دهه 70 یادگار دوران خوش درام‌های دفاع مقدسه. در دهه 70 دوران پس از جنگ بیش از روایت خط مقدم و جبهه ها مورد توجه قرار گرفت و فیلم ها عموماً به توصیف و تحلیل فضای جامعه در دوران پسا جنگ می پرداختند. ضمن اینکه داغ شدن بازار تماشای فیلم‌های آمریکایی باعث شد تا کیفیت خوب اکشن و جنگی آثار هالیوودی فیلم‌های جنگی ایرانی رو که با امکانات محدود ساخته می‌شدند از دور رقابت خارج کنه.
جنگ نفتکش‌ها و بربال فرشتگان و فیلم موفق از کرخ تاراین و لیلی با من است از جمله فیلم‌های متفاوت در این دهه هستند. ملودرام احساساتی بوی پیراهن یوسف و آژانس شیشه‌ای هم از آثار ماندگار این دهه به شمار می‌آیند.
در سینمای ما به خصوص سینمای دفاع مقدس عزیزانی هستن که بسیار تلاش کردن و کارهای ماندگاری رو به جا گذاشتن که فکر نمی کنم کسی هست که این آثار رو ندیده باشه. آثاری همچون دیدبان، روبان قرمز، آژانس شیشه ای، خروج. من فکر میکنم متوجه شدین که ما میخوایم با چه عزیزی صحبت بکنیم، یکی از عزیزانی که در واقع گونه دفاع مقدس آثار شاخص دیگری هم دارند، مثل بادیگارد، مثل فیلم های دیگر. ابراهیم حاتمی که
من متأثر میشم از فضای حاکم در جامعه هم، هر آنچه که هست، موضوع مثلا مسئله سیاسی، مسئله اقتصادی، مسئله اجتماعی، همه اینها رو من مؤثره، به شدت تأثیر میذاره. خب اونا اگر الکن میشن، راستشو بخواین آینه ایه که الکن شده فضا، من دارم اونو منتقل میکنم. اگه صریح میشم، آینه ایه که باز فضا داره به من این صراحت رو میده. یعنی یه جور فرزندی که توی خانواده بزرگ شده، میبینیم یه صراحت کلامی داره، میگن اینا تو خانواده بهش این فضا رو دادن. میبینیم نه، یه کمی انگار یه چیزی رو نمیتونه خوب بگه، یا نه یک نمیدونم حتاکی داره و فحاشی داره، میگم آقا این به خانواده‌اش هم برمیگرده. یک واکنش اینگونه و یک اتصال اینگونه من فیلم هم با جامعه داره. یعنی والا شما اگه برنگ ارغوان رو بعدش بیایم بگیم به نام پدر، خب به نام پدر داره حرفی رو که میزنه، من خیلی بهش مسئلم بود، یعنی مسئله جدی اون دوران بود. و ببینید حالا من اینجا یه بهانه کنم وارد این بحث بشم، چیزی که گرفتارم میکنه با دوستان همکار شما تو حوزه نقد و تعبیری که الان دیگه شدیدتر شده، اون موقع یه ذره کمتر بود، این که آقا فیلم رو برای فیلم میبینن، تحلیل فیلم رو، سینما رو برای سینما دیدن، هنر برای هنر، به تعریفی که حالا دیگه خیلی ازش حرف زدن. اصلا این که آقا این هرمنوتیک این اتفاق چگونه است، برای چی رخ میده، چرا این حرف زده میشه، شأن نزول این حرف چیست؟ بله من قبول دارم یه سری فیلم ها همچین حالتی نداره، اصلا فیلمساز هر وقت خواسته یه چیزی خواسته بگه دیگه، بعدم نگاه میکنی با اونو نسبت میدی با اجتماعش، چیزی گیرت نمیاد. یعنی بخواد، مگر بخوایم تحلیل های خیلی خیلی روانکاوانه بکنیم که بگیم آقا این به این دلیل که اصلا این سرخوشی از یک معنی دیگه داره در میاد. ولی متاسفانه نقاد ما وقتی میخواد فیلم رو نقد بکنه، اصلا نگاه نمیکنه به اون حوزه اجتماعی، این که آقا این چجوری شکل گرفته. امروز هم روز آقا مرتضی آبینیه، واقعا جاش خالیه. سینمایی که من دارم به اصطلاح حاملش هستم، همیشه اینو گفتم تو سینمایی که به نوعی یه نسبتی انگار این ارتش، این سیم زمینش به سیستم، به نظام برمیگرده، عملا مخاطب باید، من فیلمم دوتا حرکت بکنه. یک، از اول اتهام خودش برداره، اتهام به این معنی که این یه فیلم تبلیغاتی حکومت نظام دارم میسازم، یعنی اول باید این ازش از بین ببرم تو ذهن مخاطب عادی، گاردش رو باز کنم تا به شکل طبیعی مثل هر فیلم دیگه که تازه اون از ابتدا اینجوریه فیلم رو بشنه قضاوت کنه. اینو من سالهاست دارم باهاش زندگی میکنم. آقا مردم ایران در جریان موشکباران تهران رو خالی کردن، بخش عمده ایشون، من هیچ اشکالم نمیبینم، ولی خالی کردن دیگه. خب من دارم اینو میگم، نه آقای منتقد برمیگرده میگه که تو اصلا نگاهت مهربانانه به مردم نیست. چی یعنی چی مهربانانه؟ خب من آدمی ام، یه جایی اومده بودم با مختصاتی، یعنی من تو شهر دسفولی که زیر بمباران موشکبارانه داشتم فیلممو میساختم، داشتم تو منطقه داشتم میساختم با مختصات اینجوری، حالا میبینم شهر تهران زیر بمباران موشکباران قرار گرفته. نه اینها، بلکه مسئولینش بلند شدن رفتن از تهران خارج شدن و اتفاقاتی که اون موقع رخ داد. من اینو بد نمیدونم از این که ممکنه برش بخوره مردم، حتی ایرادی نداره، صدق من اگه مخاطب بفهمه اشکالی نمیگیره به من. اما اون بازیچه میگه، اون بازی میگه نه آقا نه، الان بهتره که سکوت کنی و سعی کنی از این قضیه بغلش رد بشی، این حرفو نزنی. من با فیلم بادیگارد میخوام بگم، بادیگارد سالهاست میخواستم بسازم، اصلا بحث سینما نبود. سینما هستا، من این کسی که با تحلیل بکنه منو خودم نیستم، باید کسی از بیرون بیاد. من با ابزار سینما، با اون احوال سینما، با اون عشق آرتیستیک، با عشق به سینما، با تصویر، فریم، اینها حالا احساس کردم یه چیزی در من رخ داده. عملیات بدر شکست خوردیم، دارم از جبهه به عنوان فیلمبردار تو لحظه های بسیار سخت خونین من دارم برمیگردم با نیروهایی که بسیجی هستن و بچه‌هایی که با هم بودیم. به همه ما میگن که چون نیروها رو وقتی اینجوری میشه، لشکر حضرت رسول فرماندهش که خدا رحمت کنه آقای کریمی بود، عباس کریمی شهید شده بود، آقای دستواره تازه اومده بود شده بود فرماندهی را به عهده گرفته بود، به عنوان معاون بود قبلا فرماندهیش گرفته بود. لحاظ روحی حالمون بده، وضعیت بسیار بدی داریم، بچه ها شهید شدن، رفقا شهید شدن، من خودم در حین عقب نشینی یه قصه رو یه وقت تو تلویزیون گفتم که یه کسی پامو گرفت توی اون وضعیت، یه زخمی که در لحظات آخر عمرش بود، من توی اون ترس و واهمه به زور دستاش از پام وا کردم که فرار کنم به یه نوعی، و گفتم همیشه این دستی که پامو گرفته هنوز با من داره زندگی میکنه، هنوز نمیتونم با خودم چیز دارم. برگشتیم کل اومدن لشکر رو گفتن که بخش عمدهشو آوردن تو فرودگاه دسفول، فرودگاه نظامی وحدتی دسفول، گفتم با هواپیما میخوام ببرم تو تهران. نیرو از سر زور اومده اونجا، حال بد، خسته، کوفته، با لباسای نظامی، لباسای خاکی، فقط اسلحه ها و ساز و برگای نظامیشون رو پس گرفتن. این نیرو اومده تو اونجا تا شب هواپیما نیومد، هر لحظه هم هی صدای آژیر قرمز و فلان و این بحثا بود. شب شده تاریکی، حوصله بچهای جنگ، بچهای رزمی دیگه چیز شده، کاش با ماشین میرفتیم، کاش ما رو با اتوبوس میبردن، حالا نیاز نبود با ماشین. بعد چقدر هواپیما پیدا شد، یه هواپیمای آوردن از این 747 که صندلی نداشت، یعنی کارگو نبود ولی معلوم بود، ولی صندلیشو برداشته بودن، یه همچین چیز یادمه. ماها رو به زور توی این هواپیما جا دادن، یعنی من یادمه که وقتی میشستن خدا رحمت کنه همین دستواره هی میومد دم لب هواپیما داخل این چیز ورودی هواپیما پنج چیز هی داد داد برادر گردان نمیدونم اما رو زمین جا مونده به نام قاهای ما آل محمد بلند شید. ما بلند میشتیم تو هواپیما یه ذره میرفتیم جلوتر هی به هم میچسبیم، رسید به جایی که صورت به صورت هم شده بود، یعنی اینقدر نزدیک برای این چیز. داریم میام تهران، یکی بود همراه ما اومده بود، یه بند خدای دستش یه سطل بود، یه سطل فلزی اینقدری، توش هم آب بود. من تو تاریکی حواسم نبود، بعد دیدم ماهی هم توش داره، تازه یک دو تا ماهی کوچولو هم داره تو این چیز. هم لمبر می‌زد این توی هواپیما، هم میریخ رو آدم، آه اینو برش این چی با خودتا بود؟ نمی‌دونم، حرف هم نمی‌خواست بزنه. عصبیت به حدی بود که برای اینکه تو پنجره یکی کلشو بکنه بیرون رو ببینه، دیدی که کل آدم اندازه کلش میرسه، یکی رفت تو اون کلا مانع شد بقیه هم نتونن بیرون رو ببینه. ما همه هواپیما ندیده ایم، ما هواپیما نشستیم تا اون موقع. یکی به ما دست سر تو کنم چه خبره، نمیخواست بره سر این که پنجره برو اونور میخوام من ببینم، داشت دعوا میشد، اینقدر جا تنگ بود کله به هم میزدن بچه‌ها، بقیه هم دستاشونو گرفتن آقا این چی ول کنید، آقا این چه کاری. نیرو با این وضعیت، بعد میگم اون لمبره چیه، آب چیه، بعد چقدر حالا هواپیما بلند شده رو هوا هی داره چیز میکنه، تاریکی مطلق، یه چراغایی بودن سوسو تو هواپیما، انگار وضعیت قرمز بود، وضع خوبی نبود. برگشت دیدم که به یکی داره یواشکی داره میگه که این آب از فرات آوردم، من هیچی ندارم تهران ببرم، اخلا اینو ببرم بگم از فرات اومدم، این آب اونجاست فقط برای من، این آبی که هم آورده تا اونجا رفته، تا فرات رسیده بوده، بعد عقب نشینی کرد، یعنی کشوندنش عقب اومده اینجا. آقای هواپیما با هر مصیبت بود رو هوا، هم همه خدا خدا میکنن که نمیشه مشهد بره، نکنه تهران بمباران بشه، نره اقلا بره مشهد، ما یه زیارت هم حالا نشد، اومد نشست تهران. تهران ظلمات محض روزه بمباران تهران، با هواپیما تهران میزدن. حالا مدیریت محترم برای یه لشکری که توی هواپیما که اینجوری فشرده این ساندویچ هستن، دو تا اتوبوس فرستاده، اتوبوس هم اول فید شده، غیب شده، یک ستون را افتاد از دم میدون از فرودگاه مهرآباد به سمت میدون آزادی، ستونی بود که دیده نمیشد تو تاریکی مطلق، چون اصلا مهتاب هم نبود، یه ماشین رد میشد چراغاش میخورد، من میدیدم که این چراغاش که داره همینجور جارو میکنه و مرد ستون رو میدم اوه تا کجا داره میره، یه ستونه از لشکری که صبح از تو منطقه خارج شده، الان مرکز شهر تهرانه. رسیدیم میدون آزادی، میدون آزادی ناگهان تو دایره بچه های لشکر افتاد، عنوان که هر کی داره یه طرف میره، یکی میخواد بره کرج، یکی میخواد بره سمت سرازری، یکی میخواد بره طرف انقلاب، یکی میخواد هر کدوم یه این دایره گرفت دنبال اوت ماشین. ماشینه وای نمیستاد، یکی بالاخره واسطاد. من جون فیلم بردار بودم، تو جیب پیرنم پول بود، تو جیب پیرنم اومده بودم تو اونجا. من اومدم چیز کردم، سوار شدم، یارو گفت ها همینطور چیز کردم میدون امام حسین. من توپخونه میخواستم برم، نبود میدون امام حسین، گفتم میخواستم امام حسین سوار شم. برگشت گفتش که میشه 50 تومن ها. من نشستم مثلا شدم نفر دوم تو ماشین، سه تا جا داشت این ماشین، جوری را میرفت میچرخید که مشتری سوار کنه. من گفتش که مثلا یه دم راه یه همون سر مسیر بود، گفت فلان، گفت 50 تومن میشه ها. باز میگفت، یارو میگفت نه ندن، باز میرفت جدا، گفت 50 تومن میشه ها. بودم آقا اخوی ویلکم، من پول کم داشتم، اینا بچه ها جای میان. گفت بیا به من چه مربوطه، من زندگی دارم، زن بچه دارم، باید کارام بکنم. من اون روز فهمیدم تو شهر چه اتفاق افتاده. نور ماشین اون داشت به دونه دونه بچه ها میخورد. من اصلا اون عزیز رو که اونو میگفت اصلا محکوم نمی کنم، افکار من این بود که این چرا ما رو سوار نمی کنه، چرا فکر نمی کنه که ما الان جنگ اومده. گفتم برادر نگاه کن قیافه هاشون، اینا خاکی از جنگ میان. خب اومده باشن، هر کی وظیفه خودشو داره انجام میده، من باز زندگی نون زن بچه‌ام باید تهیه بکنم. این وقت شب میبینی واسادم بیابون، نصف شب بود دیگه، نصف من دارم کار میکنم، برای چی کار میکنم الان من خوابیده باشم زن بچه‌ام. من از اون روزی میترسم که سرمو بذارم زمین، شرمم بیاد جلو خراباتش بود. اینا رفتن، این تنها دغدغم بعضی وقتا اینه که اونجا نتونم سر بلند کنم. میبینم گاهی وقتا، میبینم گاهی وقتا صحبت میشه، واقعا هم حقم دارن، نجابت میکنن، با یه نجابتی هم میگن و تصورش اینه که دست ماست، فکر میکنه همه چیز دست منه، که من میخوام فراموشش کنم، من نمیخوام ازش حرف بزنم، از این خانواده شهیدی از خانواده شهیدی. میبینه زمان بحث روز دیگه، کاکل نظام دیگه، خانواده شهید دیگه چی میخواین؟ خب اون حرف داره، قصه داره، نگاه داره، یه چیزایی میخواد بگه. هنوز جزو متلک های این جامعه است که این سهمیه ایه، این سهمیه اینی وقتی میخوان متلک، و این بچه ها بعضی با ما حرف میزنن، آنه اول حرفش میگن من سهمیه نیستم، من دانشگاه رفتم با سهمیه نرفتم. چرا اینجوری شده؟ چه اتفاقی تو جامعه افتاده که گرفتن یه دونه همچین چیزی مثلا خیلی گنده بوده؟ به قول یکی از اینا گفت همش مال تو، بابام بهم بده. بعد از ما گفت، بعد از ما بگیم.
برادر عزیزم آقای حاتمی کیام خیر مقدم میگم، ایشون هم عرض میکنم که شما تنها سرسپرده نیستید، امام حسین سرسپرده این نظام بود. نظامیست که امام حسین براش به شهادت رسید. و من خیلی متاسفم از کسانی که گفتند فیلمی که تبیین میکند، روشنگری میکند وحشیگری ها را، گفتن چون خشونت را ترویج میکند به او نمره بالایی نداده. من خیلی متأثر شدم وقتی این کلمه را از یکی از قضات و داوران شنیدم. خیلی مهم نیست. علم یعلم بان الله یرا، خدا میبیند و کافیست.
آنچه مرد عنوان کتابیست به قلم گلعلی بابایی که به زندگی سه سردار بزرگ اسلام و فاتح جنگ‌های کردستان، شهید غلامعلی پیرچک، شهید اسماعیل قهرمانی و شهید مهدی خندان می‌پردازد. یکی از نقاط قوت این کتاب مصور بودن آن است، بگونین که بعد از پایان کتاب خواننده در قاب تصاویر مختلف شهید را شناسایی می‌کند.
گلعلی بابایی بخش اول کتاب رو به شهید غلامعلی پیچک از سرداران ارتفاعات بازیدراز اختصاص داده. در بخشی از این کتاب می‌خوانیم: غلامعلی نماز شبش را خواند، چند لقمه غذا خورد و به راه افتاد. داخل ماشین سرودها و دعاهای مختلف خوانده می‌شد. عملیات مطلع الفجر 3 بعد از نیمه شب آغاز شده بود. نیروهای رزمنده با یورش به مواضع دشمن آنها را تار و مار کردند. غلامعلی چون شیری می‌غرید و پیش می‌رفت تا اینکه سرانجام روز جمعه 20 آذر 1360 مقارن ساعت 12:30 ظهر آسمان آغوش گشود تا میهمان دل شکسته خود را پذیرا باشد. ملائکه بالهای خود را بر پهن دشت زمین گسترانده بودند تا آسیبی به او نرسد. در همان لحظه بود که به وسیله تیرهایی که به سینه و گردنش اصابت کرد به جمع شهدا پیوست. زمین آوردگاه نعره زنان امانتی خودش را باز یافت. درست 56 روز بعد از عروسیش غلامعلی به وصال معشوقش رسید که سالها به دنبالش کوه‌ها و صخره‌ها را در نوردید. غلامعلی در دل تک تک بچه ها جای داشت و آنها هیچ وقت راضی نمی شدند که جسم مطهر این سردار دلاور در منطقه باقی بماند. از این رو تعدادی از بچه ها تمامی خطرها را به جان و دل خریدند و بعد از یک هفته از زیر آتش شدید دشمن جنازه غلامعلی را به عقب منتقل. سپاسگزارم از شما عزیزان که در این 8 برنامه ما را همراهی کردین با برنامه پلاک، به این امید که ما تونسته باشیم گوشه ای از رشادت‌های غیور مردان ایران رو به گوش شما رسونده باشیم. خیلی متشکرم، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
درود بر همه شما شنوندگان عزیز. آبادی، آبادانی، جاودانگی، سربلندی و عزت همیشگی ایران زمین آرزوی قلبی ماست. درود بر شما، خدا نگهدار.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کوچه پس کوچه های شهر نوشته و تنظیم برای رادیو از یاسمن شکرگزار.